همون سوال پیمکی این هفته ما در حوزه بازار مسکن هست. از شما خواستیم بفرمایید برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره. گزینه یک، انسجام در سیاست‌های مسکن. گزینه دو، کاهش نرخ ارز. عدد گزینه مورد نظرتون از طریق 30,000-10,035 برامون ارسال بکنید لطفاً. منتظر پیمکاتون هستیم. نگاه و نظر شما رو در خصوص بازار مسکن بدانیم. 30,000-10,035. شنونده پیمک زدن به شماره 0936 4 رقم آخر 0700 گفتن لطفاً میزان رای دهندگان سوال پیمکی هفته گذشته در خصوص بازار خودرو رو مطرح کنید و نظر مسئولان رو لطفاً بگید. آنچه که نظر شما شنونده‌های خوب رادیو گفتگو و برنامه روی داد بود، 97% از شما معتقد بودین که باید واردات خودرو صورت بگیره و 3% معتقد بودن که موضوع دخالت دولت در صنعت خودرو باعث افزایش قیمت خودرو. ضمن اینکه این موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته، قطعاً به محض اینکه نتیجه حاصل بشه از این موضوع در یکی از برنامه‌های رویداد یا بدون خط‌خوردگی به اون خواهیم پرداخت و راجبش مفصل گفتگو خواهیم کرد. اما امروز منتظریم که شما بفرمایید برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره. گزینه یک، انسجام در سیاست‌های مسکن. گزینه دو، کاهش نرخ ارز. عدد گزینه مورد نظرتون رو برامون ارسال بکنید به 30,000-10,035. منتظریم. لطفاً اگه مایلید که برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد رو بشنوید، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبسایت iranseda.ir دریافت بکنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید، هر جا هستید در هر شرایطی شنونده رویداد باشید.
با سخنگویان
اما در بخش با سخنگویان گفتگو میکنم با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای ایری سلام به شما، روز عالی بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عرض ساده ایمی زاید و همکارانتون و مردم شریف کشورمون که در باشنونده برنامه با سخنگویان هستن. خدمتون هستم.
زنده باشید، متشکرم، خیلی خوش آمدید به رویداد. آقای ایری، مهمترین نکته ای که این روزها دغدغه همه مردم هست موضوع مسکنه. با توجه به اینکه الان در شرف تصویب لایحه بودجه سال 1401 هم هستیم و در دست بررسی نمایندگان محترم مجلس هست و کمیسیون تلفیق، بفرمایید که آیا کمیسیون عمران رایزنی کرده برای به هر حال حوزه مسکن و اختصاص بودجه ویژه برای حوزه مسکن یا خیر؟
در تا بحث مسکن، خب موضوع رو با توجه به مصوبه‌ای که به لحاظ قانونی در تحت عنوان سر جهش تولید مسکن مجلس 11 برای اجرای نمودنش برای دولت محترم در دولت 13 ابلاغ کرده بود، در قالب سر جهش مسکن، خب در واقع قبل از اینکه بودجه 1401 در قالب لایحه ارائه بشه، در واقع مجلس ورود کرده و در چارچوب سر جهش تولید مسکن فرایند کار داره پیش میره. هم برو خوب استعداد دارید فرایند ثبت نام در برخی از شهرهایی که زمین به راه و شهرسازی داشت انجام شده و برخی از شهرها هم در شرف تهیه زمین هست که باز انقریب دوباره بحث ثبت نام و فرایندهای بعدی در خصوص کسانی که میتونند از این طرف و از این بستر قانونی که در واقع قانونگذار برای خانه‌دار شدن غالبا اقشار ضعیف و غالبا افرادی که بار اول خانه‌دار خواهند شد رو در واقع مهیا کرده اجرایی خواهند کرد و این موضوع خب به لحاظ در واقع اجرایی شدن در قالب لایحه بودجه 1400 هم مواردی پیشنهاد شده بود که در مواردی پیشنهاد شده بود خب نواقصی وجود داشت، چون ما در طرح درج تولید مسکن یک صندوقی رو در نظر گرفته بودیم، یه ساختاری رو برای این تعریف کرده بودیم که بر اساس این ساختار کارها پیش بره جلو.
بله.
متاسفانه در بعضی از موارد دولت محترم مثلا در حساب مالی صندوق حتی مبلغی در نظر گرفته نشده بود که این رو ما اصلاح کردیم و ان شاءالله در قالب کمیسیون تلفیق و بدرسن اصلاح خواهد شد و برای این صندوق در واقع مبلغی در نظر گرفته شده. و موضوعاتی که در طول هفته ما هر دو هفته یک بار از وزیر محترم راه و شهرسازی در ارتباط با تأمین مسکن و فرآیند پیشرفت طرح جشن تولی مسکن گزارش داریم میگیریم و در قالب این گزارش کارها رو هم خدمت مردم عزیز هم خدمت در واقع دوستان در مجلس ارائه گزارش میکنیم که انشالله بتونیم در راستای همین موضوع هم ما روز دوشنبه با وزیر محترم راه و شهرسازی جلسه ای رو داریم در مورد بحث مساله قیمت مساله ساختمانی. خب ما این موضوع هم خب استحضار دارید مساله ساختمانی یکی از سه جزء اصلی تاثیرگذار بر قیمت مساله است، همطور که زمین و سرمایه در واقع در قیمت مساله تاثیر داره، از این طرف در قیمت ساختمان تاثیر داره، از این طرف مساله ساختمانی هم اثرگذار هست. بله. ما این هفته روز دوشنبه هم وزیر صنعت و معدن رو دعوت کردیم، هم وزیر راه و شهرسازی و هم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را که در اثبات بحث هم نوسازی نامکار حمل و نقل عمومی و هم بحث مساله ساختمانی و قیمت هاشون انشاءالله بتونیم راهکارهایی که به لحاظ قانونی در طرح جنج تولید مسکن دیده شده این چارچوب ها و راهکارهای قانونی رو برای اجرایی نمودن این موضوعات، کارهایی که دوستان در وزارت امور دستگاه اجرایی انجام دادن.
یه اتفاقی در حوزه مساله ساختمانی افتاد، یعنی توی مقطعی با توجه به نوسانی که در بازار عرضه سیمان اتفاق افتاد، عرضه سیمان وارد بورس شد.
درست.
زمانی که وارد بورس شد قیمت‌ها یه مقدار متعادل‌تر شد و مدیریت شد. اما مجدداً الان اون التهاب تو بازار سیمان هست. نظارتی روی عرضه و قیمت‌گذاری در بازار مسائل ساختمانی آیا صورت می‌گیره یا خیر؟
تو هم بابت همین موضوع بحث بورس هم دعوت کردیم، بابت همین نظارت هست، این مجلس توی این موضوعات کاملا نظارت داره، ولی نظارت مجلس گاهن شاید بعضی از مواردی اتفاقی میفته بعد ما در واقع وارد کار میشیم.
بله.
ولی انتظار از دستگاه اجرایی هستش که خود نظارتی رو توی موضوعات انجام بده، همونطور که از سالی اشاره کردید این در واقع بحث در واقع بورس برای مساله ساختمانی خب قبل از اون هم اتفاق افتاده بود و الان انشاءالله این موضوع سیمان هم اگر به همین سمت و سو بره، در ارتباط با که بحثایی که ما در موضوع فولاد داشتیم یا موضوعات دیگه ای که داشتیم.
بله.
این هم به همین سمت و سو بره، ما انتظارمون بر اینه که در واقع در کاهش قیمت مساله ساختمانی اثر گذار، ولی در اون قانون یا در جنج تولید مسکن مواردی که دیده شده بود قیمت در واقع به دست تولید کننده یا کسی که در واقع سازنده طرح جهش تولید مسکن هستش، قیمت بر اساس قیمت در کارخونه بهش تحویل داده میشه. یعنی ما بعد از هنوز شروع نشده این طرح، یا گاهن اگر هم شروع شده خیلی شروعش بسیار کنده به همین خاطر اثر خوبی.
آخه آیری الان موضوع اینجاست که آیا کارخونه قیمت گذاریش طبق یک فرمول و اصول قانونی و درستی داره صورت میگیره یا نه؟ یعنی ما حتی روی قیمت‌گذاری کارخونه هم نمی‌دونیم که نظارت خوب درستی وجود داره یا نه.
نه ببین، در اساس با قیمتی که در کارخونه هستش این نظارت وجود داره. ما در تمام آنالیزهای مختلفی رو با اتفاقاً حالا نمی‌دونم فرصت هست یا ما بر اساس تک تک این مسائلی که تولید می‌کنن ما دقیق آنالیز مختلفی می‌گیریم، ولی متأسفانه می‌بینید آقای رضایی عزیز اختلاف بین قیمت کارخونه تا بازار رو شما در نظر بگیرید، اگر این اختلاف یعنی با این اختلاف معناداری وجود داره بین درب تحویل تا درب کارخونه تا بازار.
بله.
این اختلاف گاهن حتی به نظر من دو برابر هم میشه نسبت به اون قیمتایی که حالا من عدد رقم رو اجازه نمیخوام خدمت شما، چون هر عدد رقمی تا عرض میگیم خود تو خود رو کاهش و افزایش و این موضوع تاثیرگذار هست. انشاءالله من این رو به صورت ریز و تفصیلی خدمت هم در برنامه انشاءالله در خصوص مسائل ساختمان و توسعه خدمتتون ارائه خواهم کرد. ولی اختلافی که بین درب قیمت درب کارخونه تا بازار است، این اختلاف معناداری است و ما باید تلاش بکنیم که این اختلاف زیاد اینجا ایجاد نشه. وایسی هم قیمتی که درب کارخونه تقریبا و در ارتباط با ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در طول سال و سر که از 1400 داره شروع میشه و انشالله از 1401 و 2 تا 3 که در طول هر سال 1,000,000 واحد مسکونی قرار است انشالله اعداد بشه، ما اگر قیمت رو بتونیم برای سازنده برای مبنای همون 1,000,000 واحد در واقع بعد در کارخونه تحویل بدیم، قطعا در کاهش هم مصالح هم در کاهش در واقع
قیمت مسکن
اثرگذار خواهد
بود. بسیار آقای ایری، ما یه سوالی رو از شنوندهامون پرسیدیم و پاسخش رو خواستیم و اون این که برای ثبات در بازار مسکن چه اقدامی باید صورت بگیره؟ گزینه اول ما انسجام در سیاست‌های مسکنه و گزینه دوم کاهش نرخ ارز. می‌خوایم نظر شما رو هم در این خصوص بدونیم.
من همین بحث یکتون رو بیشتر مد نظرم هستش. این ما در ارتباط با بحث مسکن، شما اگر کلیه مسائلی که برای احداث مسکن ما نیاز داریم نیاز به ارز نداره، همه اینا نیاز به ارز نداره. ما
دقیقاً موضوع همینه. موضوع اینه که همه مسائل مربوط به ساختمان داخل کشور داره تولید میشه، منابعش و معادنش هم داخل کشوره.
دقیقاً. همه چیش اصلا با خودمون صادر کننده فولادی بلان، صادر کننده سیمانیم، صادر کننده خب تکنولوژی هست، حتی داخل مهندسین ما به لحاظ نیروی ما همه این موارد رو داریم. بس من اعتقادم برای اینه که انسجام در سیاست های مسکن و سیاست ها یک کلمه اجرایی هم بهش، موارد اجرایی هم بهش اشاره میشد بهتر بود. همون انسجام بندی یک من به نظر من موضوع واقعی تر هستش که و کاهش نرخ ارز و این موضوعات در ارتباط با بحث مسکن
موضوعیت
نداره و این بحثی هستش که شاید گاهن به نوعی فضاسازی داره صورت میگیره و متاسفانه فضاسازی هایی که در قیمت های مختلف برای نمسکن در بسیاری از موضوعات در افزایش یا اون فضای کاذب قیمت کاذبی که ایجاد میشه تاثیرگذار هست.
بسیار.
من اگر وقت داشته باشید در ارتباط با بحث کمیسیون عمران و موضوعاتی که این هفته طرح شد یه گزارش خیلی مفصل خدمتتون عرض می‌کنم.
یک دقیقه زمان داریم آقای
متشکرم. در ارتباط با سیلی که در استان‌های جنوبی رخ داده، ما دعوت کردیم از رئیس سازمان مدیریت بحران، سازمان هواشناسی، وزیر نیرو و مجموعه دستگاه اجرایی که انشاءالله روز یکشنبه قرار است گزارش رو بدن در ارتباط با تهیه طرح حادی روستایی و بحث‌هایی که در مورد نحوه صدور پرونده‌های ساختمانی ساماندهی ساخت‌ساز در محدوده حریم‌شهر روستاها از رئیس بختره بنیاد مسکن دعوت کردیم و روز دوشنبه همونطوری که خدمتتون عرض کردم از وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت و وزیر راه و شهرسازی و رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و روز سه‌شنبه هم از وزیر محترم کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و که در ارتباط با جریمه‌های راهنمایی رانندگی که بتونیم در ارتباط با بودجه 1401 ان شاءالله خدمت ایشون باشیم که نظراتشون رو در ارتباط با این موضوع اعمال بکنیم در بودجه 1401 و در ارتباط با کلیت مباحثی که خدمتتون عرض کردم ان شاءالله خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه تلاش مجلس و تلاش کمیسیون عمران بیشتر در راستای نظارت به روز و به هنگامی است که بتونیم در خدمت مردم شریف کشورمون باشیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای ایری، براتون آرزوی توفیق دارم.
ممنون، متشکرم.
روز بخیر، خدا نگهدارتون. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
لطفاً نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید برای اینکه در هر شرایطی و هر کجا بتونید شنونده برنامه رویداد و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. ضمن اینکه از آرشیو نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های گذشته رو هم دریافت کنید و بشنوید. سوال امروز ما این بود که برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ گزینه 1 انسجام در سیاست‌های مسکن، گزینه 2 کاهش نرخ ارز. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. بریم سراغ پیامک‌های شما. 0910 4 رقم آخر 6643 گفتن که اول بگید آیا مجلس میتونه در برابر جولان بانک ها و مؤسسات مالی که نقش اساسی در نابسامانی بازار مسکن و تولید نقدینگی دارن بیسته یا خیر؟ ۹۹۲ 4 رقم آخر 1866 گفتن که مردم با قاطعیت میگن که مالیات ستانی از خانه های خالی هیچ تأثیری در بازار مسکن نداره، چون بالای 70% خونه های خالی مربوط به بانک هاست، اونها مالیاتش رو میدن از سرمایه مردم و در بحث ساماندهی مسکن هیچ اتفاق مثبتی نمیفته. ۹۳۶ 4 رقم آخر 5334 هم گفتن هر دو مورد، یعنی هم انسجام در سیاست‌های مسکن و هم کاهش نرخ ارز. ۹۲۴ رقم آخر 7856 هم گفتن گزینه دو، پایین اومدن قیمت ارز مشکل مسکن رو حل نمی کنه و بحث معیشت مردم مطرحه. سوال امروزمون از شما این بود که بفرمایید برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره. گزینه یک، انسجام در سیاست‌های مسکن. گزینه دو، کاهش نرخ ارز. سامانه پیام کوتاه ما 30010 35 3 4 0 10 35. عدد گزینه مد نظرتون رو لطفاً از طریق این سامانه پیام کوتاه، یعنی 30010 35، برای ما ارسال بکنید. ۹۹۴ رقم آخر 4163 گفتند که قطعا انسجام در سیاست‌های مسکن توسط دستگاه زیرفت میتونه باعث ثبات در بازار مسکن بشه. شما بخیر باشه. ساعت 12:49 است. خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو. اما برای همه مردم ایران حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی یک غم بسیار بزرگ محسوب میشه. اما سوال مهم اینه که در این حادثه غم انگیز غیر عمدی، رسانه‌های معاند در وارونه نشون دادن واقعیات در اون حادثه چه نقشی دارن؟ در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه. آقای دکتر داوودی سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بنده مای عبیدی خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. منافع رسانه‌های بیگانه در وارونه جلوه دادن موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی چیه آقای دکتر داوودی؟
ببینید، هم منافعشون در وارونه جلوه دادن، هم در موازی جلوه دادن، یعنی هر دوی این در واقع اقدامات در کنار هم داره توسط رسانه‌های بیگانه انجام میشه. چه دلیل خیلی عمده و واضح داره؟ دلیل اول این که معمولا ایجاد خط اشغال توسط رسانه‌های بیگانه، یعنی فراهم کردن سازوکار یک سوژه در واقع موازی برای اینکه سایر موضوعات تحت شعاع قرار بگیره.
بله.
خب ما الان تو در این ایام شهادت سازو سلیمانی رو داشتیم، بحث جدی خروج امریکا آمریکایی ها از منطقه و از عراق رو داریم، بحث تحت فشار قرار گرفتنشون رو داریم و بسیاری از موضوعات و مواضع دیگه‌ای که ما حول و حوش در واقع مجموعه اروپا و آمریکا در واقع داریم می‌بینیم. خب بهترین اتفاقی که اینها میتونن حاصل کنن اینه که از یک مسئله‌ای که خب به داخل در واقع ایران برمیگرده و شرایط خاص خودش رو هم داشته و مکانیزم‌های خاص خودش رو هم سپری کرده و مسیری که عبور کرده، بیان و این رو در واقع شروع کنن به ضریب دادن. این ضریب دادن اولا مجدداً یک سری حرف و حدیث‌هایی رو که پایه نداره، استناد نداره، اما وقتی بفته میشه و تکرار میشه آرام آرام تبدیل به مستنداتی در نزد مخاطب، نه در نزد مجامع، در واقع صورت میگیره و شروع میکنه به بالا بردن تراکنش محتوایی که قاعدتاً تو این تراکنش محتوایی اولین اتفاقی که حاصل میشه بحث ایجاد نارضایتی نسبت به مسیر طی شده نسبت به این پرونده است. برای همین که شما میبینید مثلا برخی از در واقع بستگان جانباختگان در واقع این هواپیما آمدن و یک سری حرفهای رو شروع کردن بزدن، یک سری جملات رو در واقع مطرح کردن از سری مفاهیم که اصلا ربطی به موضوعات هواپیما یا ربطی به جانباختگان یا اصلا ربطی به اصل موضوع نداشته در واقع استفاده کردن، فقط برای این که در واقع خط اشغالی رو ایجاد بکنن. این قاعده اولیه که اینها آوردن. قاعده دوم اینی که بالاخره ببینید وقتی پرونده ها رو روی پرونده ایجاد میکنن و پرونده رو در نظر مخاطب مفتوح نگه میدارند، قاعدتا شرایطی که اتفاق میفته باعث افزایش رسوب اطلاعات میشه. شما نگاه کنید سه محور رو تو همین بحث رسوب اطلاعات اینها در واقع انجام دادن. تأکیدی که بی بی سی علل خصوص بی بی سی فارسی و اینترنشنال روی مسئله داشتن، یعنی بحث نپذیرفتن در واقع وضعیت حقوقی این هواپیما، بحث این بحث رو مطرح کردن که کشور رو گفتن آقا ما با ایران از طریق مذاکراتی که به نتیجه نمیرسیم حتما باید بره تو مجامع در واقع بین المللی تحت دعوا بشه و نهایتا برخی اظهارات برخی از سیاستمداران و افرادی که در کشورهای مختلف وقتی صحبت میکنن اینها عمدتا به عنوان سند محسوب میشه. سند نیست، حرف هایی که میزنن بعدا به عنوان استناد ازشون استفاده میشه. پس وقتی اینها رو میرن ایجاد میکنن یک کمربند قرمز ذهنی در دور ذهن مخاطب ایجاد میکنن علیه ایران که آقا این هواپیما رو به عمد زدن، این هواپیما نمیدونم فلان بوده است، بحث نظامی ها رو مجددا مطرح میکنن، بحث محور مقاومت رو مجددا اومدن مطرح کردن و از اون طرف نهایتا رسوندن به موضوع حقوق بشر. و چون کانادا یه طرف این ماجرا اومده ایستاده، تمام پرونده های ضد حقوق بشری که علیه ایران میارن ادعا میکنن رو الان عمدتا دادن سمت کانادایی ها. پس حالا شما نگاه کنید محور کانادا، اروپا، از این طرف اوکراین، از اون طرف هم امریکا آمدن یک محوری رو ایجاد کردن که رسانه ها دارن راجع به این محور ایران رو در شرایط قفل قرار میدن. مخاطب احساس میکنه، احساس شرمندگی میکنه، احساس شرمساری میکنه از اینکه این اتفاق افتاده. چرا این رو دارن مطرح میکنن؟ برای اینکه تمام پرونده هایی که مشابه بوده در خیلی از کشورها از جمله خود اروپا و امریکا دیگه اینها مطرح نمیشه، پس اطلاعات جریان یک طرف پیدا میکنه. و نهایتا مسئله سومی که وجود داره پیوند دادن این مسئله به موضوعات آتی که در واقع قرار رخ بده، مثلا ایجاد فشار کاذب روی ذهن مخاطب از اون طرف روی تیم مذاکره کننده به واسطه اتفاقاتی که مثلا فرض کنید در وین در شورای رخ دادن هستش. پس یک سری موضوعات رو از الان فشار ایجاد میکنن، مستند میکنن برای رویدادهایی که در آینده نه چندان دور قرار اتفاق بیفته، اصطلاحا ازش تحت عنوان برگه برنده سازی در واقع یاد میکنن که وقتی میخوان مذاکره کنن اونجایی که نمیتونن به نتیجه برسن موضوعات رو پیش میکشن که این موضوعات قبلا در ذهن مخاطب کاشته شده اما اساسا روایت منطقی و مستندی ازش وجود نداره. در مجموع همه اینها مخاطب رو به یه نقطه میرسونه که به این نتیجه برسه که ایران جمهوری اسلامی در این پرونده نتونست درست عمل بکنه و حق رو میده به مجموعه رسانه‌های بیگانه ای که اونها عمدتاً روایت معکوس و قرائت غلط از یک پدیده ای که خب قاعدتاً بین دو ولی در حال حل شدن بوده در واقع انجام میده
و در واقع دارن از این فرصت استفاده میکنن، این ایران رو ابزار میکنن برای اینکه نگاه دنیا رو نسبت به موضوعات و مسائل غرب و آمریکا کمرنگتر بکنه توجهش رو و بیاره به سمت موضوعات ایران و از اون طرف سیاست‌های خودشون رو
همون خط موازی به خط اشغال میشه دیگه. یعنی همه بدبختی ها الان در ایرانه، همه بدبختی عالم در مشرق و اینه، همه بدبختی عالم در سجاعت و کشوریست که اینها نام میبرن. و همه جای دنیا دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. اگر هم مثلا مشکلی وجود داره باز اونم تقصیر ایرانی هست، یعنی این رو هم باز مجددا روش تاکید میکنم.
مدینه فاضله غرب اروپا است و به هر حال الان جهنم روی زمین ایران و کشورهای منطقه.
بله،
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز، روز بسیار خوبی داشته باشید، خدا نگهدار، زنده باشید. اما در خصوص نقش رسانه‌های مانع در وارونه نشون دادن واقعیات در حادثه هواپیمای اوکراینی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه. شما بخیر باشه. سوال امروز پیمکی ما از شما در حوزه بازار مسکن بود، ازتون خواستیم بفرمایید برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره. گزینه یک، انسجام در سیاست‌های مسکن، و گزینه دو، کاهش نرخ ارز. عدد گزینه مورد نظرتون از طریق 30,035 برای ما ارسال بکنید لطفاً. یه نکته، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر استعفای آیت الله جنتی از شورای نگهبان مطرح شده بود که سخنگوی این شورا آقای طهان نظیف امروز در نشست خبری این موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که شایع است. خیلی تلاش کردیم که آقای طهان نظیف رو باشون ارتباطی برقرار بکنیم و به صورت زنده باشون گفتگو بکنیم راجع به این موضوع، تا این لحظه موفق نشدیم. به محض اینکه بتونیم با ایشون گفتگو بکنیم حتما اطلاعات بیشتر رو در این خصوص در اختیار شما قرار خواهیم داد. به نظر شما برای ثبات در بازار مسکن چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ گزینه یک، انسجام در سیاست‌های مسکن. گزینه دو، کاهش نرخ ارز. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برای ما به 30,035 ارسال کنید. اما پاسخ موشکی سپاه پاسداران به پایگاه ارتش تروریستی امریکا در عین الاسد عراق بعد از ترور سردار سلیمانی پیام‌هایی رو برای تروریست‌های آمریکایی و حامیان اونها داشت.
ایران در عین الاسد تقریباً هر نقطه‌ای را که می‌خواست زد. موشک‌هایش هم دقیق، قدرتمند و وحشتناک بود. این را ژنرال مک‌کنزی، فرمانده نیروهای سنتکام، در مصاحبه با نشریه آمریکایی نیویورکر گفته. مک‌کنزی حدوداً 2 سال پیش وقتی دوربین‌های امنیتی فرودگاه بغداد ورود سردار سلیمانی را به ثبت رسانده بود، به فرمان ترامپ دستور حمله را صادر می‌کند.
ما اون رو در تیررس داشتیم. من به مقر فرماندهی پهپادها دستور حمله دادم و به طور همزمان هر دو خودرو رو هدف قرار دادند، اما واقعیت اینه که در اون لحظات هیچ کس خوشحالی نکرد، چون ما باید خودمون رو برای پیامدهای این اقدام آماده می کردیم. ما مطمئن بودیم که ایرانی ها تلافی خواهند کرد.
اما به رغم این تهدیدات ساعت 1:20 بامداد 18 دی ماه ایران 13